رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده عزیز نور محمد خانزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره در مسکو رسیدگی به پرونده پیدا کردن کودک یک زنی تاجیک از قطعی پرتاب ها ادامه دارد در شهر سن پترزبورگ کنسولگری عمومی تاجیکستان باز می شود و در زمستان سرد اورال آیا تاجیکان با کارهای ساختمان مشغول می شوند؟ گلغونچه امان بیگاوا یک شهروند تاجیکستان از سوی دادگاه منطقه نگاتینای شهر مسکو به اتهام انداختن طفل نوزادش در پرتاوگاه به مدت 2 ماه به حبس گرفته شد. این شهروند 38 ساله تاجیکستان 7 فوریه کودک نوزاد و نارسید خود را با لطه‌پاره ها و سلفن پیچانده از آشیانه پنجم با لوله پرتاو ها یا موسر پرواد به پایین به قطعی پرتاو ها روان کرده است. تا حال دقیق نیست که آیا این زن میخواست از کودک نوزاد خود خلاص شود یا سببی دیگری وجود دارد ولی در کمیته تفتیشاتی مسکو در جریان بازپرسی و اعتراف کرده است که میخواسته است با این راه کودک را بکشد و از وی به قول خلاص شود ریاست عمومی کمیته تفتیشاتی مسکو بعد از بازپرسی بر ضد این زن پرونده باز کرده است و احتمال می‌رود که وی با بند 30 ماده 106 قانون جنایی روسیه برای سوی قصد به جان کودک نوزاد متهم دانسته شود سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید از روز اولی وقوع این حادثه به کمیته تفتیشاتی مسکو برای دریافت معلومات درخواست فرستاده است و تا حال این کمیته نتیجه های رسیدگی اولیه را در اختیار سفارت نگذاشته است. سرور بختی سخنگوی نوی سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیوی آزادی گفت
شهروند ما است معین میکنند که برای چی این شده است در کدام حالت رخ داده است و اگر که در حقیقت همون کس این کار را کرده باشند البته جزای حقوقی جنایتی است یعنی سوی قصد به جان کودک است و شاید که از روی همین ماده حکم شود کنسولگری کار کرده است و با چی در ارتباط است با همون کمیته تفتیشاتی
مهمانشاه مهمانشایف رهبری بنیاد درگیل ننیک یا نایدی منیا ماما در مسکو تحقیقات مستقل خود را راجع به این حادثه پیش میبرد و بعد از گفتگو با خویشاوندان این زن بر رادیوی آزادی گفت
پیش همه وای پیش دکتر خود نگاه کرده است دکتر گفت که درون شما کودکتون مردگی دور و دود است شبش دیگه دوشای وای کودک از گفته خویش تا برو صدا نکرده است انا فخری فاری افتخدم دور نگی افتست وایست
با گفته مهمان شایف این زن شوهر و یک پسر 17 ساله هم دارد و آنها مدت ها انتظار فرزند دوم هم بوده اند ولی کمیته تفتیشات مسکو در یک خبر مطبوعاتی اشاره کرده است که این کودک در نتیجه زندگی پیچیده و نامنظم این زن به دنیا آمده است و مادر وی خواسته است از این کودک ناخواسته خلاص شود به شرافت حامد عبداللهیف شهروند 19 ساله تاجیکستان ساکن ناحیه باختر این کودک یعنی دخترچه زنده ماند و حالا در یکی از بیمارستان های مسکو زیر نظری طبیبان قرار دارد حامد 1.5 سال پیش در جستجوی کار از باختر به مسکو آمد و حالا به روبوچین خیابان ها مشغول است و این لحظه های پیدا کردن کودک در قطعی پرتاب ها را در صبح 7 فوریه دقیق در یاد دارد و میگوید حتی برابر وارد شدن به دالان قطعی های پرتاب در تنهایی و در تاریکی آواز کودک را شنیده هراسیده است ولی به زودی جستجو را شروع کرده است
در کشودم ببینم آواز برامده است که گیره ایم نه آواز کودک برامده است ترسیدم ایزی ایستوستی نگاه کردم با پیشترک با رفتم با آواز آمد بعد اطرافی کانتینر را پانل نگاه کردم گوش کردم بعد ایدرین کانتینر آمده است با هم آواز بعد نصره را کفتن سر کردم که یه سلفان جمعیده است کام کن اما را برداشتم یک کشودم کم جای کودک نیمشت دیدم در هم پیچوندگی لسته در این پاکت ده گرفته میست جوی سوستر دمونیم بعد سرازا بروی بیرون برامدیم جا همسایه مونم از دوار نگماندگی کور پیستا بودن او را فراد کردم فنردی گواردن دیدن نیمش دیسپیچس گرفت یادتش برای خواهر کردن سوری پالیسترا بعد مو ادیول دمونیم کورپه دا پیچوندیم خونه نخته گفته سوری پالیستا اومد برد با
بعد از بردن کودک به بیمارستان پلیس به جستجوی مادر کودک شروع کرد با یاری همسایه ها مادر کودک را در آشیانه پنجم بنا پیدا کردند ناتالیا کاریاشکینا کارمند فنی خدمات کمونالی منزل ها که رهبری حامد است بر رادیوی آزادی چنین گفت
Выяснилось, что ребенка выкинула женщина с пятого этажа.
معلوم شد که کودک را زنی از آشیانه پنجم پرتفته است. این زن حالا بازداشت شده است و طوری که من میدونم در این باره گواهی داده ایستاده است. وقتی که از وی پرسیدن که چرا یاری تعجیلی را دعوت نکرده است و گفته است که ترسیده است و ندانسته است که باید چیکار کند. در پکت گرفته است و پرتفته است.
نمی‌دانست چه کار کند. زلا سبرالا و پکت را گرفت.
در هر حالت وقتی که پرونده باز می شود از احتمال دور نیست که سنجش های دی ان کا گذرانده شود زیرا زن هیچگاه بدون سبب جدی به چنین کار دست نمی زند. عبدالله دولتوف پزشکی تاجیک در مسکن می گوید مشکلی مهاجران نبود مبلغ کافی است تا آنها بتوانند با یاری پزشکان در ماه های اولی بارداری از کودک ناخواسته بطن خود در بیمارستان ها خلاص شوند. اما نمونه های دیگر هم هست و آن پایین رفتن اخلاق بعضی زنان و دختران است که از همخوابگی های نامنظم باردار و به مشکلی های روانی گرفتار می شوند. آقای دولتوف می گوید
بهتر است که رسانه‌ای شوند دولت مردم پدر مادران و یا ولیان نفران که فرزندانشون به روسیه می فرستند شاید در فکر شوند. دیم از که مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارند که به پزشکان رجوع نمی کنند. مشکلات روانی که واقعا هم هست. لیکن اونا را هم گناهگار نمی کنند. می دونم که سببش است که جز چی مشکلات ها گرفتار می شند.
نتیجه گیری در باره حادثه پرتافتن کودک نارسید به قطعی پرتاف ها و سبب های سوی قصد مادر به جان کودک خود تا حال اعلان نشده است. ولی کارشناسان می گویند که در جریان رسیدگی و بازپرسی شاید زن واقعیت را اعتراف کند. در باره این که آیا کودک را بعد از معالجه به مادرش برمیگردانند یا نه و به مادر چه جزا را روا خواهند دید تنها دادگاه تصمیم می گیرد و شاید رسیدگی به پرونده چندان طول نکشد. با وجود تخمین و فرضیه ها در مورد سبب های دست زدن گلغونچه امان بیگاوا به این کار تا حال به طور دقیق معلوم نیست که چه انگیزه وی را به این جنایت تله داده است، استرسی بعد از تولد یا مشکلات دیگر. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. انتظار می رود که در دوام سال 2016 کنسولگری جنرالی یا عمومی تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ باز شود. حالا در این شهر کنسولگری افتخاری فعالیت می کند ولی صلاحیت های آن محدود است و حق صادر کردن روادید یا امضای سند های رسمی دیپلماتی را ندارد. بنا به معلومات تقریبی حالا در شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد بیشتر از 86,000 شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند. میرزای سلیم پور همکار ما در این باره در گزارشش چنین می گوید.
ولادیمیر زاپیوالوف نماینده وزارت خارجه روسیه در شهر سن پترزبورگ که مسئولیت امور اداره دیپلماتی کشورهای خارجی در این شهر را بر عهده دارد در نشست خبریش گفت قرار است امسال در پترزبورگ سه کشور دیگر مکزیک، یامایکا و تاجیکستان کنسولگری های جنرالی خود را باز کنند. ولادیمیر زاپیوالوف گفت در مسئله کشودن کنسولگری جنرالی به خصوص تاجیکستان خیلی سخت کار کرده ایستاده است و شاید الکه در همین سال 2016 هم کنسولگری جنرالی تاجیکستان در پترزبورگ به کار سر کند. پایان اقتباس. در حال حاضر در سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه و پایتخت سابق این کشور که بسیاری ها تا حال پایتخت شمالی روسیه هم نامش میبرند 34 کنسولگری جنرالی کشورهای خارجی 29 کنسولگری افتخاری و 4 شعبه سفارتخانه ها عمل میکنند. از سال 2010 در این شهر کنسولگری افتخاری تاجیکستان نیز بر رهبری نظر میرزاده استاد دانشگاه دولتی سن پترزبورگ فعالیت دارد. نظر میرزاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت کنسولگری جنرالی تاجیکستان در پترزبورگ باید هنوز در سال 2015 باز میشد ولی از بس که افتتاح چنین نهاد دیپلماتیک کاری پرخرج است تا حال وزارت مالیه تاجیکستان خرج آن را تصویب نکرده است. نظر میرزاده میگوید به این دلیل زمان فعالیت کنسولگری افتخاری تاجیکستان در پترزبورگ را تا سال 2020 تمدید کرده اند ولی در صورت پیدا شدن مبلغ لازم امکان دارد که به جای کنسولگری افتخاری در این شهر کنسولگری جنرالی تاجیکستان روی کار بیاید.
خیلی پول شما پیشید های حتما نکشوید با ما خیلی مکتوب نویسته بیشن که بکشویان برای که کم کم وضعیت وجدات کمتر است خیلی 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 کنسول افتخاری بود چی دارد؟ باید یک دو تا باید کاری دیگه دارد با خودش. ای کاری جنرال نی کنسول باید کی کاری حجتی برد. اینم آسان‌تر میشد برای او. از یک طرف این آسان‌تر. از یک طرف پلیس بگیره برای جمهوری مشکل‌تر میشه.
تنها در شهر پترزبورگ و ولایت لنینگراد به حساب کنسولگری افتخاری تاجیکستان 86,000 شهروند تاجیکستان و تا 4,500 داده تاجیکستان که علاقه صاحب شهروندی روسیه شده اند کار و زندگی می کنند. اکثر آنها در ساختمان ها اداره های کمونالی و در بازار و انبارهای میوه و سبزیجات این شهر کار می کنند. ولی نظر میرزاده میگوید جمعیت تاجیکان پترزبورگ و ولایت لنینگراد تنها از مردکاران عبارت نیست.
47 کاندیدات ناوک داریم قطعی دکتر ناوک که همین جا خوندن اسپیرانتورا و دکترانتورا و کار کرده سودیم با اومده سودیم چند تا شب بود من مکتوب نوشتم خونه شون دادن خیلی بچه ها بسیار هم بچه های خوب هم هستن بچه های که شهری کلان که هست ما اوتا بیزنسمن های کلان ها داریم اینه که بسیار بچه های هستن که کافه ها دارن و زیر بسیار بچه های هستن که دسته ما اینه نقلیات کار میکنن و سیستم ترجمان و اخران و دیگر سیستم مدیسین را من گفتم که در همه شهر ولایت‌ها خریب توجیکا کار میکنن در شهر کمونار نزدیکی همی چی ما در گرد چینه یک توجیک هست از بچه های وخی ها بس سنتری کلان دارد سنتر دارد که در اونجا همه را اپریست میکنن مولجه میکنن
فعلا در کنسولگری افتخاری تاجیکستان در پیتربورگ 6 نفر کار میکنند نظر میزاده میگوید از جمله در اداره آنها یک خطکشان یا کوریر ویژه هست که هر هفته یک مرتبه اسناد جمع شده در کنسولگری را برای مهر زدن با انجام رسمیات دیگر با سفارت و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان به مسکو میبرد بنا به حساب ها هر سال تا 1 میلیون نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده های خود به روسیه به جستجوی کار میآیند تا 500000 نفر از زاده های تاجیکستان بنا به آمارها الکی شهروند روسیه شدند
در ولایت سویردلوفسک بعد از نیمه دومی ماه فوریه تقسیم کواته ها برای دریافت شهروندی روسیه و شهروندان خارجی آغاز می شود. شهروندان تاجیکستان نیز هر سال در این معرکه شرکت می جویند و می خواهند شهروندی بگیرند تا از بعضی امتیازها برخوردار شوند. این در حال است که در روسیه بحران اقتصادی ادامه دارد و به سبب پایین رفتن ارزش روبل روسی در برابر دلار آنها درآمد چندان به دست نمی آورند. در مصاحبه با فروخ میرزایف تحلیلگر امور مهاجرت در شهر یکاترینبورگ پرسیدم حالا در فصل زمستان مهاجران با چی کار مشغول هستند؟
موقع مهاجران زمستان کم میشن در اینجا و اکثریت تاجیکانی که در اینجا حضور دارن کار میکنن لیکن در داخل شهر برای آباد کردن داخل خانش توکاتورو برای دیگر کار رو مردمی که در سایه تجارت بودن موندگیشان رو بوچینی کوچا
و فکر میکنید که موسم مهاجرت یعنی در فصل بهار نسبت به سال 2015 مهاجران بیشتر میان یا که با نظر داشتی بحران شماره مهاجران کمتر خواهد شد؟
بحران انالیزی که ما داریم شماره مهاجران تقریبا همون قدر میشد مثل 2014 تقریبا 15 سال و مقدار 70-80 هزار نفر اگر ببینیم سال 13 120 هزار نفر برای ولایت سویردلوفسک میامدن گذاشته باشد تقریبا 80-90 هزار مهاجری تاجیک آمده بودند. این سال گمان دارم که شماره آنها کم نمیشد چون که در تاجیکستان کار نیست. دویمش که در این روسیه هرچند هم که باشد کار یافت نشود.
به نظرتان در همین مرحله بحرانی روسیه مهاجران کاری درآمدی که به دست میارند برایشان کفایت میکند و میتوانند آنها به خانه هایشان نیز برای یاری فرستانند؟
معاش میانه مهاجران پیش از بحران تقریبا 1000 دلار را تشکیل میکرد. حالا باشد تقریبا 500 دلار میشد. مبلغ هایی که پیش روان میکردن آنها 50% کمتر روان میکنند. و امکانیتی به خانواده یاردم کردن را دارن. لیکن با اون حجمی که پیش بود گمان دارم که نه. این هم از اون وابستگی دارد از تجربه کاری مهاجرا وابستگی دارد که در کدام کارها آنها ایش شده برده میشن. ولی آنها که با تجارت مشغول هستند امکانیت کمی زیادتر پور روان کردن رو دارم.
دریافت شهروندی روسیه در میان مهاجران تاجیک سالهای اخیر بیشتر شده است نسبت به سالهای پیش یا کمتر؟ چون که اینجا حالا آنگونه که خود شما هم گفتید دستنوس کمتر شده است. به هر حال
شماره خواهشمندانی که شهروندی روسیه رو درخواست کردن میخوان زیاد است چون که بعد از یک هفته دادن کوتا ها و شهروندان خارجی آغاز می شود که در ولایت سویردلوفسک حقوق دریافت زندگی موقتی درخواست کنند. یعنی اجازتنامه برای موقتا در روسیه زیستن RVP رازیشنی на временное проживание و به ولایت سویردلوفسک 3500 اجازتنامه داده می شود. این به همه شهروندان خارجی گمان دارم که زیاده از 1000 نفر اینها شهروندان تاجیکستان باشند و خواهشمندانی که می خواهند این اجازتنامه رخصتنامه را دریافت کنند خیلی هم زیادند.
شنونده گرامی، مصاحبه ما را با فروخ میرزایف تحلیلگر امور مهاجرت در شهر یکاترینبورگ روسیه می شنیدید. با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان می بریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در شماره نوبتی مهمانی آزادی همراز و همسفر شما، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، یکی از 7 حزب سیاسی این کشور، پس از خاموشی یک ساله میخواهد دوباره حضور خود را در جامعه تاجیکستان به دست بیارد و برنامه های خود را در این راستا پیاده کند. به این مناسبت در مهمانی آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف حضور دارد.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، نامزد علوم حقوق شناسی، در دهه باغستان ولایت تاشکند در خانواده کوسی به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب در سالهای 1977 و 1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت میکند. فکولته حقوق شناسی دانشگاه خرکوی اوکراین را ختم و سپس در آنجا 2 سال به صفت آموزگار کار میکند. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه میدهد. از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول میشود و تا به امروز این کار را ادامه میدهد. در سال 1992 طرح الترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد میکند. تا 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین‌المللی کار کرده است. سال 1998 حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را اساس گذاشته تا به امروز ریاست آن را به عهده دارد. از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. اویلادور صاحب 3 فرزند.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسمی سیاسی تاجیکستان به شمار می رود، اما از ماه مرد سال 2015 یعنی از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان تا به امروز اگر اشتباه نکنم این حزب دیگر خاموش شد و از صحنه سیاسی اندکی کنارتر رفت. این سوال ما را به اینجا کشانید تا اینکه با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف که ما در حضور ایشان قرار داریم این سوال‌ها را در میان گذاریم و از این کس در ابتدا میخوام بپرسم که این خاموشی، این واقعا خاموشی بود و این خاموشی یک تاکتیک سیاسی بود یا احتیاط از وضع سیاسی تاجیکستان بود یا اینکه یک ترس بود، چی بود این؟
همین سبب‌های و همین عامل‌های همش جای داشت، هم احتیاطی هست اما نه ترس، از بس که هر یک سیاستمدار حزب سیاسی باید در چارچوبه قانون عمل کرده احتیاط باشد، نه که ترس نداشته باشد. اگر ترس داشته باشد با سیاست وارد شدنش اونم لازم نیست. از دیگر طرف این خاموشی یک تاکتیک سیاسی هم بود، از بس که حادثه هایی که اون جرایان هایی که در دوام آخران 2 سال به میان آمد بسیار تحلیل طلب بود. غیر از این با یک سبب به میان آمد که سال 2015 خصوصا شخصا نسبت من یک سال وزنین آمد، 3 بار 4 بار کسلی دچار شدم، یک بار غلط دیدم که 2 استخوان شکست و در عموم در سال 2015 6 ماه من بیستری بودم. این سبب ها در عموم به میان آورد که ما باید تا آخری مثل سال 2015 باید در جستجوی راه های عمل آینده حزب بودیم و فکر میکنم که حاضر آماده هستیم که فعالیت را از نو شروع نماییم و فعالیت اونچه خیلی که ما پیشم میگفتیم حاضرم حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها در چارچوبه قانون همچون حزب قانونی حزب قانون شناسا عمل میکنه.
در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا در اون شب روز شما به نظرم یا در سفر خارجی بودید یا در همینجا بودید و ضرور نمیشموریدید که و سوالهای ژورنالیست ها پاسخ دید، چی بود این؟ چرا به این مسئله حزب نهضت رو برو شد و رئیس اون و اعضای اون و خود حزب یک حزب تروریستی اعلام کرده شد؟ اینا همه چی معنا داشتن؟
مسئله حزب نهضت که من پیشتر به اعلام کرده بودم که از سال 2013 تا این دوره ما یکون مصاحبه برگزار نکردم، برای چه که همون وقت گفتم که عموما من یک مناسبت ما بین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون وقت کنده شد و گفتم که کنده شده نش، این اساسا مسئله انتخابات پریزیدنت 2013 بود. اکنون با این بار نمیگردم موزر و تنها همین چیز میگویم که ما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سه بار کالیتزه کردیم، سال 99، سال 2004 و من سال 2012-2013. سه بار یکون نتیجه به خوب رسیده نتونستیم.
اما حالا یک حزب سیاسی در تاجیکستان قد کرده شد و همچون حزب تروریستی اعلام کرده شد و اعضای آن امروز در تعقیب و بازداشت و برخی در محبس ها و برخی در خارج تاجیکستان هستند، ولی حالا شما به عنوان رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این وضع چگونه بها میدید؟
بها رو از نگاه حقوقی و سیاسی دادن در کار. مثلا اول همین است که حکومت در حقیقت از نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترس داشت، ترس کلام داشت. غیر از این هم دو طرف خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی کردند. مثال عادی، وزارت عدلیه حزب را غیر قانونی اعلان کرد. وقتی که به وزارت عدلیه این گونه صلاحیت داده نشده است، در حقیقت به حزب نهضت اسلام آنها می توانستند آگاهی دهند، بعد از 10 روز دادن آگاهی به سود پیشنهاد کنند این مسئله را، لیکن اعلان نکنند که این غیر قانونی است، یا که برای چه عدالت سودی را وزارت عدلیه به ذمه خود گرفت. این غیر قانونی است. از دیگر طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم یکچند خطاگوی هم سیاسی هم حقوقی رو به میان آورد. مثلا من فکر میکنم که مسئله بازگشتن یا باز نگشتن محی‌الدین کبیری رو به جمهوری عموما بررسی نکردن لازم بود. وقتی که بررسی میکنند و شروع سیاسی حزب نهضت اسلام تفسیه می دهد که رئیس حزب باز نگردد، علاقه سوال پیدا می شد که رئیسگری را در حزب کی اجرا می کند و حزب مجبور می شود و وزارت عدلیه هم امکانیت طلب کردن را پیدا می کند که انجمن گذرانده رئیس نو را انتخاب کنند. اگر که همین مسئله به میان نمی آمد، نه وزارت عدلیه نه دیگر مسئول مقامات طلب کرده نمیتوند که شما انجمن گذرونید یا که رئیس نو را انتخاب کنید. این یک مسئله است. دوم مسئله، یک چند نفر مسئول از اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با استانبول رفتند و اعلان کردند که در اونجا شورای سیاسی گذراندند. این خودش غیر قانونی است، برای چی که یگان حزب در حدود دیگر دولت شورای سیاسی برگزار کردن حقوق ندارد. این نه تنها نسبت حزب نهضت اسلام، حزب خلق دموکراتی میشد یا سوسیال دموکرات میشد، با این ما حقوق نداریم، برای چی که در حدود جمهوری تاجیکستان باید هر گونه مجلس ها. غیر از این با دیگر مسئله ها بامیان اومدند که آید با برگزار کردن انجمن یا که دیگر چیز. اینجا حزب نهضت اسلام وقتی که اعلام کرد همین روز انجمن میگذرانیم، با این چیز وزارت عدلیه آگاهی داد و این با مثال من کرد گذراندن، اینا با این نگاه نکرده حتمی برای گذراندن همه اعضایان سفربر کردن. من فکر میکنم که در این حالت عموما وقتی که ارگانیم یا که مقام مثال نظارت کننده از بالای فعالیت آیین‌نامه حزب همین چیز را طلب میکند که انجمن برگزار نگردد، باید که حزب انجمن را همون وقت در برگزار نکند.
این غازی تحولات های ماه سپتامبر که توانیم لحظه هایی که ما به صحبت داریم نظرتون چی از این راهی که تاجیکستان پیش گرفته است و با این راه ها دست میزند و میخواد که باز کشور به پیش رشد کنند نظر شما چی است؟
تاجیکستان حاضر در یک محیط تقدیر ساز که خلی راه را خودش انتخاب نکرده است. چندین سال ها می شود که من تاکید میکنم و باز یک بار تاکید میکنم که وجود داشتن تاجیکستان امروزه از مبلغی که مهاجران مهنت وارد میکند
ولی حالا
وابسته است
به هم زده شده
همین طور است. ما باید که دولت تاجیکستان امروز سرچشمه اساسی وجود داشتن خود را مستحکم نماید.
مسئله دیگری که واقعا مورد توجه و بحث زیادی در صحیفه های مطبوعات صورت گرفته بود این مسئله کم کردن سن سالی نامزدی با مقام پرزیدنتی تاجیکستان بود که از 35 تا 65 بود حالا 35 به 30 سال یعنی کم کرده شد و این همه حالا در یک دسته با رفرندومی که باید در ماه نزدیک برگزار شود با همه پرسی پیشنهاد کرده می شود. عموما این تغییرات ها واقعا برای یک جامعه دموکراتی مساعدت می کنند یا به خاطر یک هدفی در پی دارند؟ چی است اینا به نظرتون؟
اگر که گرفتیم روی راست می گفته باشیم اگر اینجا شخصیت رستم امام علی موجود نمی شود این وضعیت سیاسی امروزه یا این واقعیت امروزه بمیان نمی آمد من می گفتم که در دیگر حالت وقت قبول کنستیتوسیا همین چیز را 35 نه 30 می کردن من می گفتم که این معیاری دموکراتی است برای جوان ها دادن امکانیت. لیکن وقتی که ضروریت پیدا می شود و می بینند که مثال سال 2020 سین سال رستم امام علی همگی به 32 می رسد و نه به 35 برای این مثال که سین سال نامزد را تا 30 ساله پست کردن این علاقه یک کنیکتور سیاسی است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری شروع شدن ادامه دارد. شما چه انتظار دارید از این تغییرات کادری؟ آیا مثل همون تغییرات پیشین هستن که یک نفر رو میگیرن باز در جای دیگر میگذارن و اون رو باز در جای دیگر میگذارن یا یک چهرهای تازه میآید به این مقامات تاجیکستان؟
خلا مثال در اساس این تغییرات رو یکان چهره نو رو ندیدم. در حقیقت در جای عوض کنی وجود دارد و این جریان چندین سال ها باز عمل میکنند. یعنی تیار کردن آماده کردن تربیه کردن کادرها و پیدا شدن مثال کادرهای جوان نوی که مثال از دیگر حزب‌های سیاسی هم گرفته میشد این در نظر نیست. این چیز حاضر موجود ندارد. مثال اگر آدیتری می گرفته باشیم حتی حزب کمونیست یا که دیگر حزب غیر از اون دو سه نفری که همچون وکیل مجلس نمایندگان عمل میکنند باید که در مقامات دولتی هم بسیار حزب عمل کرده نشتر کن نه تنها در پارلمان. اکنون نسبت حزب سوسیال دموکرات همین چیز رو گفته میتوانم که یگان اعضای حزب سوسیال دموکرات در یگان ساختار دولتی امروز کارو فعالیت نمیکند.
تشکر زیاد برای صحبت آزاد. محترم بینندگان عزیز، همصحبت ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهرف بودن. یک بار دیگر به شما تشکر می دارم.
دوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا دیده شده از نوی
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.